أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم از مفترات ایصال قبار غلیظ به حلق هست. سید فروعاتی رو در این مسئله بیان می کنند. می فرمان قبار غیر غلیظ هم علال احوت مبتل روزه هست، فرقی هم نمی کنه که این قبار از نوع حلال باشه، مثلا قبار آرد باشه یا قبار حرام باشد خوردن او، مثل قبار تراب یا نحو تراب. و باز تفاوتی نمی کنه که مبتل هست چه خودش به نفسهی این قبار رو پراکنده بکنه، مثل جارو کردن و نحو جارو، یا غیر او رو پراکنده کرده باشه، یا حتی باد وزیده باشه و این قبار رو در هوا پراکنده کرده باشه. در صورتی که می تواند تمکین دارد که خودداری بکنه از این قبار و تحفظ نکنه، این روزه او باطله. می فرماین اقوا آن است که ملحق می شد بخار غلیظ یا دود تنباکو و نحو اینها، سیگار یا تریاک، اینها هم اقوا اینه که ملحق میشه و باعث بطلان میشه. اما در آخر مسئله میفرمان اشکالی نداره به اینکه داخل در حلق بشه و این قبارها غفلتن یا از روی نسیان یا از روی قهر و اجبار یا ترک تحفظ بکنه به ظن اینکه نمیرسه به حلق او اما بعد برسه، تو این موارد میگن اشکالی نداره. این مسئله ششمه که ما 8 نکته در این فرمایش سید انشاءالله خدمتون عرض میکنم. نکته اول این است که قبار غلیظ ایصالش باعث بطلان میشود، بنابر قول مشهور تا زمان محدث کاشانی که ایشون مخالفت میکنن و داستانی هم از ایشون نقل شده، مخالف مشهوری در بین متقدمین وجود نداره. فقط باید اینو عرض بکنم که اصلا مرحوم صدوق متعرض این مفتر نشده ان، یا سید مرتضی همینطور، شیخ در کتاب مسواهشون باز همینطور ذکر نکردن که قبار غلیظ جزء مفتراته. محقق در شرایع نکته خلاف درش رو ذکر کردن، گفتن این مسئله اختلافیه، لذا عرض میکنیم توی این مطلب اول با توجه به این نکات تاریخی که عرض کردم، اصل مبتلیتش مشهور هست. نکته دوم آن است که مدرک این بحث قبار غلیظ دو تا روایت در باب 22 هست از ابواب ما یمسک عنه الصائم جلد هفتم وسائل صفحه 48. این دو تا روایت، یکیش دلالت بر منع و دیگری دال بر جوازه. بنابراین این دو تا روایت هم مشکل هست بخواییم مطلق بهش استناد بکنیم، باید توجیه بکنیم. روایت اولش میگه مبتله، روایت دومش که لا بأسه. روایت رو بخونم، حدیث یک روایت سلیمان مروزی هست که قبلا هم خدمتون گفتم این سلیمان مورد وثوق ابن ولید هست و بعض از رجالیین دیگه، تا مرحوم ما مقانی هم میشونم تصدیق میکنن وثوق او رو. بنابراین این که آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه میگن ایشون مجهول هست، نمیدونم رو چه مبنایی فرمودم یا در نظر ایشون مراجعه نکردن به رجال و به حافظه خودشون اکتفا کردن یا چیز دیگه بوده نمیدونم. در اساس سلیمان مجهول نیست، ابن ولید که معروف هم هست سختگیر هست، در رجال ایشون توصیف کرده. بعضی رجالیین هم دیگه هم همینطور، لذا سند روایت رو نمیشه تخطئه کرد. سمعته یقول، سمعته اصطلاح رجالی مزمره میشه، مزمره بودنش هم مشکلی نداره. اذا تمزمز الصائم من شهر رمضان او استنشق، این جزء بحث ما الان نیست، اگه مزمزه بکنه یا آب رو در بینی خودش بکنه متعمدن، او شم رائحتا غلیظه، استشمام بکنه رائحه غلیظه ای رو، او کنس بیتا، جارو کنه خانه ای رو، فدخل فی انفهی و حلقهی قبارون، در بینی و حلق او قبار داخل بشه، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له فطر، یک نوع فطر است، یعنی داره باز میکنه روزه خودش رو، مثل الاکل و شرب و نکاح، از تشبیه میکنن به اکل و شرب و نکاح، یعنی این هم باعث مفطریت روزه هست. خش کردم این روایت رو آی حکیم فرمان سلیمان مجهوله. بعد از راه جبر به عمل اصحاب رفتن جلو، عرض کردیم نیاز به این نیست، سلیمان مجهول نیست و مورد تصدیق ابن ولیده. ازمارش که میگه سمعتهو ضرر نمیزنه، چون اجلا و بزرگان این روایت رو در کتب روایی تدوین کرده اند و این وقتی میگن در کتب روایی، تو ذیل روایات حدیث رو نقل میکنن، یک نوع شهادت از بزرگان است به این که این روایت از معصوم علیه السلام نقل شده، ولی انگیزه نداشتن که سخنان غیر معصومی رو بخوان در کتب خودشون تدوین بکنن. مشکلی که این روایت داره سندش نیست، جهالت سلیمان نیست، ازمارش نیست، مشکلش اینه که این معارضه داره با روایت دو. روایت دو از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، ان الصائم یتدخن به عود او به غیر ذلک، تدخین میکنه حالا یا به عود که یک نوع بوی معطر خوبی داره، یا به غیر ذلک، دود این عود رو استشمام میکنه. فتدخل الدخنه فی حلقه، از امام سوال میکنه که این دود در حلقش داخل میشه. فقال علیه السلام جائز لا بأس به، صریحا فرمودن اشکالی نداره. و سألته عن الصائم يدخل القبار في حلقه، قال عليه السلام لا بأس. دوباره سوال میکنه که قبار نعود، بلکه قبار اگه داخل در حلق صائم بشه چه اشکالی داره؟ فرمودن لا بأس. خب این دو تا روایت مقابل همه، باید این رو به یه شکلی تعارضش رو حل بکنیم. نکته سوم برای رفع تعارض این دو، بعضی گفتن روایت دو رو حمله بر سهوش میکنیم، روایت یک رو حمله بر عمدش میکنیم. اونجایی که عمدن بخار رو به حلق برسونه مفتر است، سهون رسیده حضرت فهمدن لا بأس. هر شود که این حمل ظاهرن درست نیست، به خاطر ظاهر یتدخنو، یعنی تفعل یتفعلو یتدخنو، ظاهر باب یتدخن این تیه او تیه اختیار در عمل هست، ظاهرش اینه، برابری نمیشه ظاهر این فعل اینه که عمل تدخین رو، دخان رو رسوندنش به فاعل منصوبه، یتدخنو یعنی هو، اگه سهوم بود نمیگفت یتدخنو، بلکه میگفت مثلا وصل القبار الی حلقه و وصل الدخان الی حلقه، دخان رسید به حلقه او، اما یتدخنو ظاهرش اختیاره. خب اینجا یه نکته را هم بهش توجه بکنیم که هر دو روایت میرسونه که افطار به سهو اشکالی نداره، یعنی هم روایت دو میرسونه که عمدن بوده و گفته اشکال نداره، روایت یکی هم که میگفت اشکال داره اون دیگه صریحاً میگفت که عمدن این کار رو میکنه. روایت یک این بود استنشق متعمدن، یه تعمد تو عبارتش بود، تو سیاق قبار اینا قرار داشت که اونا هم تعمد زمینش میشه، ظاهر روایت این بود که اونا تعمدن این کارو میکرد، لذا ولو روایت دو میگه اشکال نداره اما دیگه ما سهرشو قطعا میگیم بی اشکاله، چون روایت یکم که میگه اشکال داره عمدشو داره میگه اشکال داره. نکته چهارم، مطلب چهارم یه نکته ایست به ذهنم میرسه خدمتون عرض میکنم، گرچه مشهور نیست این عبارت، اما ممکنه از جمع بین این مطالب یه نکته ای رو بفهمیم، و اینه که ما غبار رو به تنهایی مفطر ندونیم، حالا چه غبار چه بخار، بلکه بگوییم که ظاهر آن است که مفطر بودن اجتماع ذرات ترابیه در دهان است و بلعیدن او. اگر یه مقدار این ذرات جمع شد در خاک، بعد اینا بخواد فرو بده، به حیث یستق عرفن به انه الاکل، عرفن بگن این خورد، خب اون ذرات تا تو حواس صدق اکل نداره، اما وقتی در فم جمع شد، چرا؟ اینجا دیگه وقتی جمع میشه صدق میکند به اینکه اگه فرو بدهد میگن این اکله. اینو ما بگیم که مفطره، یعنی در واقع بخار هم یک نوع اکل باشه، اون ذرات ترابیه یک نوع اکله، یا مثلا ذرات بخار یک نوع شرب باشه، اینطور بگیم. ها بگیم ذرات بخار خودش به تنهایی مضر نیست، اما اگه این ذرات بخار جمع شد تو دهان به طوری که یه مقدار یه قطره آب اومد، حالا اگه بخواد بلعش بده، به حیثیت غرفن به انه شرب یا شربه، غرفن میگن که این یه چیز نوشید. اگه این رو بگیم من فکر میکنم جمع بین دو روایت باشه. خب بگم اونجایی که صدق اکل یا شرب است مبتل است، اونجایی که صدق اکل شرب نیست مبتل نیست. وقت بگیم روایت اول که میگه مبتل است، اونجا رو گفته که زیاد بوده و صدق اکل و شرب روش اومده، و یه نشانه هم تو روایت هست و اون تشبیهیست که میگه مثل الاکل و شرب من نکاح، آخر روایت این بود و فإن ذلک له فطر، این غبار رو یا بخار رو حضرت فرمودن این یک نوع فطر است، روزه رو از بین میبره، بعد فهمدن مثل الاکل و شرب و نکار. اگه اینطور بریم جلو شاید بتونیم جمع بکنیم، نتیجهش این میشه که بخار یا تراب رو اگه به حلق برسه طبق روایت دو اینا مبتل نیست. چه بخار چه غبار اگر صرف رسیدن به حلق باشه این مبتل نیست، اونی که مبتل است اجتماع ذرات است تا صدق عرفی بکنه. ذرات، حالا چه ذرات ترابیه باشه یا بخاریه باشه، تا صدق عرفی بکنه که انه اکل او شرب. لذا نکته پنجم ما همینه، نکته پنجم ما نکته ای که از مسالک هم نقل شده راجع به غلیظ و غیر غلیظ میخوام عرض کنم. این که مشهور اومدن غلیظ رو اضافه کردن به خاطر همین بوده و الا صرف دخول قبار در حلق دیگه مفطر نیست، چنانچه روایت دو هم همین بود. لذا غیر غلیظ و کلن میگه مبطل نیست، خلافاً للمسالک شهید در مسالک غیر غلیظ رو هم اشکال گرفتن، هم یه کمی بخار برس و اونم گفتن مبطله. نکته ششم، ما سه تا دلیل دیگه هم میتونیم اینجا تو نکته ششم اضافه بکنیم و بگیم که صرف رسیدن قبار این باعث بطلان نمیشه. یکی سیره مسلمان هاست که در روز مارمزون میرفتن تو حمام ها، هیچ تحفظی نمی کردن از اینکه بخار به حلقشون نرسه، در حالی که حمام بخار بوده، کسی هم اشکالی نگرفته. مراجع بزرگان، این حمام ها در صدر اسلام هم بوده، مسلمان ها قطعا روز شب اینطور نبوده که روز حمام نرن، می رفتن و سیره بر این بوده که تحفظی هم نبوده، اصلا یک جا سوال نکرد از امام و این عدم سوال دلیل بر جوازه. دلیل دوم اصله، شک میکنیم آیا این قبار کم غیر غلیظ آیا مفطر یا نه، اصل عدمشه. دلیل سوم ما استصحاب صحته، قبل از که بخار برسه قطعا روزه او صحیح بود، این یدین سابق رو ادامه میده. نکته هفتم، سیگار و تریاک به دو نکته یه مقدار فرق میکنه با بحث قبار. نکته اول این که این سیگار یا توتون اشد از قبار متعارف است، یا اشد است از ذرات بخاریه. دیدید دیگه این اجتماع دود و با هم اینا رو خواهد ازش استفاده کنه، این از قبارای متعارف شدیدتره. و نکته دوم اینه که این رو میبلعد عرفن، دود رو میبره داخل ریه خودش. این فهم کنه با بخاری که بلعیدن توش نیست، اما خب گاهی فرو میره، اما این رسمن سیگار رو فرو میده داخل ریه خودش. با توجه به این دو چیز میگیم احوط آن است که شخص روزدار از این دو ترک بکنه، خودداری بکنه. ما به سیره نمیتونیم تمسک بکنیم چون سیگار در صدر اسلام نبوده، یا بخوام تریاک رو بگیم اون زمان استفاده میکنن در محضر معصومین، نمیتونیم این رو بگیم. تا بگیم سیره بر این بودی که استفاده میکردن معصومین علیه السلام چیزی نمیگفتن. در وقتی دلیل نداریم به احوط وجوبی میریم جلو، میگیم وقتی که بخار غلیظ رو میگن جایز نیست، این دو رو به احوط میگیم دیگه جایز نیست استفاده بکنه. نکته آخر، یه ایرادی ما به عبارت سیه داریم، این آخر عبارتشون که ظن عدم وصول رو هم ایشون مطرح کردن، گفتن اشکال نداره که قواری تو هوا هست، این گمان میکرد نمیرسد به حلقش لذا تحفظ نکرد، بعد رسید به حلقش، فهمدن باعث بطلان نمیشه. عرض میکنیم به جناب سید که ظن عدم وصول حجت که نیست، شما به جای ظن اینجا اطمینان رو اگه گفته بودید اون چرا اون حجته، باید بگید که بخاری بود یا قباری بود اطمینان به عدم وصول داشت لذا تحفظ نکرد و اما بعد رسید، اون رو باید بگیم به خاطر اطمینانه اشکالی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.